بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أيام دهه کرامت رو و میلاد امام رضا علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین پیروزی ملت ایران رو در این انتخابات و امتحان بزرگ تبریک عرض میکنم. یک نظرسنجی از 3 جلسه گذشته انجام شد. غالب عزیزان رضایت داشتند از مباحث و نحوه ارائه مطالب، گرچه یک سری از نظرات رو هم داده بودن که ما خیلی استفاده کردیم. حتما انتظار داریم نظرات اصلاحی و پیشنهادی خودتون رو در گروه یا به مسئول محترم جلسه بفرستید تا انشالله رفته رفته نقاط ضعف برطرف بشه. یک نکته ای فرموده بودن که اینکه امکان مشارکت در کلاس نیست. نه، هم امکان مشارکت شفاهی هست، هم امکان مشارکت کتبی هست. اونتا گاهی اوقات دیگه فرصت پاسخگوییش پیش نمیاد، لذا سروران سعی بکنن در گروه انشالله مشارکت داشته باشن، مطرح کنن. راجع به تقریر قبلا صحبت کرده بودیم، امروز یه 2 نکته درباره مباحثه عرض کنم و درس شروع بشه. هرچی انسان سعی بکنه مطالب علمی رو بیشتر باش ممارست داشته باشه، تمرین بکنه، ورز بده، این ماندگاریش، پرورشش، فهمش، عمق فهم مطلب بیشتر میشه. انسان وقتی یک غذایی رو میخوره، در دفعه اول در دهان او این هضم اتفاق میفته، بهش میگن هضم اول. بعد میره در معده، اونجا هم در هضم دوم قرار میگیره. بعد میره در روده، در هضم سوم و بعد چهارم، تا اینکه واقعا جذب به بدن بشه و تبدیل به انرژی بشه. لذا ما اگر بخوایم از این علوم استفاده بکنیم، باید کاملا بجویم، هضم بکنیم و این نیاز به ممارست داره. یکی از کارهایی که خیلی کمک میکنه برای فهم مطالب مباحثه است. مباحثه یعنی اینکه اعضای کلاس 2 نفر 2 نفر 3 نفر 3 نفر تقسیم بندی بشن و مباحث درس رو با همدیگه گفتگو بکنن، توضیح بدن به همدیگه، مطالب رو حلاجی بکنن، که الان در فضای مجازی بسترهای زیادی برای این کار وجود داره. مثلا در بستر نرم افزار قرار که رایگان هم هست، در سایت قرار اگر برید میتونید یک لینکی رو ایجاد بکنید و با هم مباحثه بکنید، یا در واتساپ یا در سایر نرم افزارها. مهم تشکیل گروه های مباحثه‌ای ولو 2 نفره هست که بتونیم درسها مورد گفتگو قرار بگیر. اگه این گفتگو نشه، هم از یاد میره، هم اون طور که باید پخته و عمیق بشه نمیشه. خب، خلاصه مباحث رو از اول تا حالا فرمودند. ما در این جلسه میخوایم راجع به همون قالب صحبت بکنیم. اون قالب اسمش وزنه. ما گفتیم حروف اصلی رو از چه طریقی میتونیم تشخیص بدیم که مهمترین کار ما در علم صرف اینه دیگه. در این دگرگونی ها و تغییر و تحول های الفاظ و واژه ها، حروف اصلی هیچ تغییری نمی کنن. اینا سر جای خودشون هستن، فقط ظاهرش تغییر میکنه. ما این ظاهر رو به وسیله وزن، که یک فرمولی هست، قاعده‌ای هست برای تشخیص حروف اصلی، که اگر ما حروف اصلی رو تشخیص دادیم میتونیم معنای یک واژه رو پیدا بکنیم. لذا اگر از شما پرسیدن که ما برای یافتن معنای واجبات چه کار بکنیم، یک، اولا حروف اصلی واژه رو به دست میاریم. به وسیله چی؟ به وسیله وزن. دو، اون حروف اصلی رو معناش رو میریم از لغتنامه به دست میاریم. به عنوان مثال نعبدو، ما به وسیله وزن فهمیدیم که ریشش چیه؟ عین و قاف و داله، عبده. میریم لغتنامه میبینیم که به معنای بندگیه. بعد به وسیله اون صیغه و هیئتش و ظاهرش معنای واژه رو به دست میاریم. مثلا نعبدو صیغه‌اش چیه؟ ظاهرش چیه؟ قالبش چیه؟ قالبش عبارت است از اینکه فعل حاله، بعد جمع متکلمه، یعنی ما عبادت میکنیم، ما بندگی میکنیم. خب این شد معنای واژه. البته یک نکته ای رو هم عرض بکنیم که اگر بخوایم ما معنای واژه رو در داخل جمله به دست بیاریم، در داخل خود جمله، اونجا یه علوم دیگری هم نیازه. مثلا ما نعبدو رو کشیدیم بیرون، گفتیم آقا نعبدو یعنی چی؟ نعبدو یعنی عبادت میکنیم ما. اما در ایاک نعبدو و ایاک نستعین ممکنه یه معنای دیگه ای بده. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا رفت داخل جمله قرار گرفت. وقتی یک واژه داخل یک جمله ای میره، اونجا دیگه یه چیزای دیگری هم لازمه تا معنای واژه به دست بیاد، که راجع به این انشالله توضیح خواهیم داد بیشتر. اما وزن چیه؟ وزن یک قالبیه برای تشخیص حروف اصلی واژه. به قالب‌هایی که ما حروف اصلی رو میتونیم تشخیص بدیم میگن وزن. این قالب عبارت است از 3 تا حرف: فا، عین، لام، که به فا میگن فا الفعل، به عین میگن عین الفعل، به لام میگن لام الفعل. اولین حرف اصلی، دومین حرف اصلی و سومین حرف اصلی: فا الفعل و عین الفعل و لام الفعل. مثلا در نعبدو عین میشه فا الفعل، با میشه عین الفعل و دال میشه لام الفعل. در خلقه خا میشه فا الفعل اولینه و لام میشه عین الفعل، قاف هم میشه لام الفعل. خب حالا ما اومدیم کلمات رو بر اساس حروف اصلی گفتیم، ثلاثی داریم، رباعی داریم، حالا فعلا رو ثلاثی ها میخوایم بحث کنیم. الان ما این سه تا حرف رو کنار هم که میذاریم قالب تشکیل میشه. مثلا الان در ذهبه بخوایم این قالب رو پیاده سازی بکنیم میشه فعل. یعنی چی؟ یعنی ما یه فاول فعل داریم، یه عین الفعل داریم، یه لام الفعل، بعد به حرکتشون هم دست نمیزنیم. اگه به شما گفتن که ذهبه بر چه وزنی هست، میگید فعل، میگید فعل. خب میگن صدا قطع و وصل میشه. حالا اگر از بقیه هم هست بفرماین، ظاهرا از اون طرف، از این طرف شاید مشکلی نباشه، باز اگر بود بفرمایید. یزربو وزنش میشه یفعلو، که این یفعلو، بله میگن صدا خوبه، این یفعلو میشه وزن یزربو، که میبینید این یاش اضافیه، بهش میگن حرف زائد، یعنی حرف اصلی نیست. در نعبدو نونش اضافیه و زائده، اومده چسبیده به این، و الا فاولفل، عینولفل، لامولفل. الان فاولفل میشه عین، یعنی عین در محل فاولفل قرار گرفته، با در محل عینولفل قرار گرفته، دالم در محل لامولفل. اینا همش فعل بودن این سه تا. این اسم مالک، مالک هم همچنین. الان الفش اضافیه، اگه به شما گفتن حروف اصلی مالک چیه، میگید میم لام کاف، وزنش هم فاعل. اگه گفتن زیزرب و ریشش چیه، حروف اصلی چیه، میگید زاد را با، این یاش هم اضافی. خب حالا ما از کجا تشخیص بدیم این وزنه ها رو؟ این قاعده ها یه فرمولی حتما دارن دیگه که به این صورت در اومدن. این قاعده ها بسته به افعال و بسته به اسم فرق میکنه. مثلا تو فعل ماضی یه مدلی داره، در مضارع یه مدلی داره، در امر یه مدلی داره. لذا باید این مدل ها رو، الگوها رو بیام یاد بگیریم. پس الان شما در یضرب مشاهده میکنید که ما ود بر وزن یفعلو هست، یاش میشه زائد. خب پس ما اول چیکار میکنیم؟ میاییم قواعد وزن رو هم در فعل و هم در اسم آشنا میشیم، بعدش میاییم انقدر تمرین میکنیم که بتونیم ریشه اون واژه رو حدس بزنیم. یعنی این نکته ای که اینجا گفتم یه نکته کلیدی هست. یعنی ما الان به چی نیاز داریم؟ ما الان نیاز داریم که این فرمول ها رو، این قواعد وزن رو توی فعل، توی اسم یاد بگیریم. مثلا بدونیم فعل ماضی قاعده های وزنش اینه، با این وزن میاد. بعد اونا رو تمرین بکنیم، انقدر مهارت پیدا بکنیم تا اینکه وقتی یه واژه‌ای رو به شما دادن در اولین نگاه بتونید حدس بزنید و بگید که ریشه این واژه این هست. مثلا نستعینو یک چنین ریشه‌ای داره. خب حالا این قطع و وصلی رو هم که بعضی میفرماین دیگه بنده سعی کردم که دیگه مشکلی پیش نیاد. حالا دیگه اگر هم هست شاید مربوط به برخی از اینترنت ها و اینها باشه دیگه، کلاس های مجازی یک چنین مشکلاتی هم احیانا داره. خب بنابراین اونی که اینجا خیلی مهمه دوتا نکته است: یک، آشنایی با قواعد. دو تمرین ممارست. وارد وزنهای فعل میشیم. وزن فعل ماضی بخش یک. برای اینکه وزن فعل ماضی مقدار روشن بشه، اول تو فارسی ببینیم چه خبره. تغییرات فعل در زبان فارسی بر اساس دو تا عنصره، دو تا مؤلفه داره، یکیش حضور و غیابه، یکیش هم بر اساس تعداد و عدده. نگاه کنید، ما تو فارسی دیگه از این 6 تا صيغه بیشتر نداریم دیگه. رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتن. حالا شما فعل زدن رو بیاید صرف بکنید، باز توی این 6 تا صيغه جا میشه: زدم، زدی، زد، الی آخر. اینجا چه چیزایی تغییر میکنه؟ یکیش متکلم مخاطب غائبه، که یا متکلم حاضر است میشه متکلم و مخاطب، یا غائب است میشه حضور و غیاب، یعنی بر اساس حضور و غیاب. یا هم این که مخاطب ما مفرد یه نفره یا جمعه، یعنی بیش از یک نفر. ما به بیش از یک نفر هم تو فارسی میگیم جمع. یعنی الان مخاطب ما اگر دو نفر بودند هم میگیم شما رفتید، اگه سه نفر بودن هم میگیم شما رفتید. پس این دوتا مؤلفه رو که اگر لحاظ بکنیم، این 6 تا صيغه ازش تولید میشه و بیشتر از این 6 تا هم نیست. این تغییرات فعل در زبان فارسی. حالا میریم فعل ماضی و فعل زمان گذشته. الان اینا هم زمان گذشته. در زبان عربی ببینیم که به چه صورت است؟ در زبان عربی سه تا مؤلفه داره تغییرات فعل. یکیش حضور و غیابه، از این جهت هیچ فرقی با زبان عربی نداره. یعنی ما هم متکلم داریم، هم مخاطب داریم، هم غائب. دو، به لحاظ عدد اینجا یه دونه اضافه داره. یعنی مثنا رو جدا کردن. مثنا یعنی دو نفر. ما تو زبان فارسی دو نفر نداشتیم. یه مفرد داشتیم و یه جمع که مثنا هم داخل جمع بود. اما در زبان عربی دو نفر رو آوردن بیرون، یعنی برای اون هم یک وزنی رو در نظر گرفتن. این یه دونه اضافه بر فارسی داره اینجا. سومین مؤلفه هم جنسه، جنسیت مخاطبه که مذکر هست یا مؤنث، آغاز یا خانوم. حالا مذکر مؤنث ام از این که انسان باشه یا حیوان باشه یا جز جمادات و نباتات و اینا باشه، که حالا در بحث خودش خواهیم رسیم که مذکر در مثلا جمادات چجوری میشه، مؤنث در جمادات. مثلا الان خورشید مؤنثه ولی روشه حسابی بهش میگن مؤنث. اینا رو دیگه تو بحث اسم مطرح میشه. خب پس شما میبینید مخاطب یعنی اونی که با ما باش داریم صحبت میکنیم، بر اساس سه تا مؤلفه شما میتونید فعل بیارید، هم بر اساس تعدادشون، هم بر اساس جنسشون، هم بر اساس اینکه حاضرن یا غایب. خب مجموع اینها رو که شما در نظر میگیری دیگه 6 تا نمیشن. اینجا ما 6 تا صیغه داریم. اینا رو که در نظر میگیرید میشن چند تا؟ میشن 14 تا. الان اینها صیغه های ماضی هستن. 14 تا صیغه است. 6 تا صیغه کجا؟ 14 تا صیغه کجا؟ نگاه کنید، اینجا بر اساس مفرد مثنا جمع نوشتیم، این بر اساس غائب و مخاطب و متکلم، اون وقت توی غائب و متکلم مذکر و مؤنث داریم. ولی در متکلم یعنی من وقتی دارم صحبت میکنم به خودم نسبت میدم، اونجا یه مقدار فرق میکنه. اونجا دیگه مذکر مؤنث نداریم، مثنا و مثنا هم نداریم دیگه، یه مفرد داریم، وحده، متکلم وحده یعنی یه نفر، متکلم ملغیر هم یعنی بیش از یه نفر. خب اونی که اینجا مهمه اینه که شما دقت بکنید اون فرمولش رو به دست بیارید، ببینید چه تغییری اینجا ایجاد شده. نگاه کنید، الان صیغه رو اینجوری میسازن. یه اولین صیغه میشه مفرد مذکر غائب، یعنی یه نفر، آقا، اونم غائبه، فعل یعنی انجام داد، او یک مرد. بعد یه دونه الف اضافه کردم بهش، شده مثنا، یعنی این علامت مثناست، مثنای مذکر غایب. آن دو نفر مرد انجام دادند. بعد اگه به جای الف واو اضافه کنیم به این فعله میشه فعلو. حالا شما این الف رو در نظر نگیرید، این بهش میگن الف زینت، مهم این واوه، فعلو یعنی آن مردها انجام دادن. بعد یه تا اضافه بکنی بهش میشه فعلت، مفرد مؤنث غایب، آن یک زن انجام داد. میایم اینجا میشه آن دو زن انجام دادن، فعلن، آن زنان انجام دادند، فعلت، یه تا اضافه شد یعنی مفرد مذکر مخاطب، تو یک مرد انجام دادی، شما دو نفر، اینجا فعلتما میشه شما دو نفر مرد انجام دادید، فعلتم شما مردان انجام دادید. میبینید جمع اینجوری از بالا، جمع مذکر مخاطب، مؤنث تو یک نفر زن انجام دادی، شما دو نفر زن انجام دادید، شما زنان انجام دادید. در متکلمم میگیم من انجام دادم، دیگه اینجا جنسیت مطرح نیست. فعلنا، ما انجام دادیم. یعنی شما چی رو باید الان حفظ بکنید؟ این تغییرات رو که تو مفرد ببینید چه تغییراتی هست. اینجا ساکنه، اینجا ت، ت، تو. در مثنا الف اضافه شده با یه توما. در جمع هم واو و نون، تون، تونه و نا. خب این جدولی رو که به این صورت بنده جلوی چشم شما قرار دادم، این رو اگر شما به حافظه بسپارید و عکس برداری کنید و در ذهنتون این رو داشته باشید، همین کفایت میکنه که یه مقدار هم تمرین اگر بکنید تمامه. یعنی دیگه شما مسلط بر صیغه های زبان عربی در فعل ماضی هستید، بخش اولش که اساسم همینه. حالا این فعلا اینجا الفش رو چون دیگه تو ورد نمیشد رنگی بکنم، رنگی نکردم و الا اینم جزو اون ملحقاتشه که ما به فعلا اضافه کردیم. جلوی هر صیغه ای هم شماره نوشتم، یعنی ما باید اینا رو بر اساس شماره هم حفظ کنیم که دیگه راحت بره تو ذهنمون، که اگه یه روز گفتن شماره 5 چی میشه، بگیم فعلتا. اگه گفتن فعلتا میشه شماره چند، بگیم 5. ما باید تو ذهنمون داشته باشیم که فعلتا در تقریبا شمال این جدول و مرکز و شمال این قسمت قرار داره. مثلا فعله در شمال شرقی قرار داره. یعنی یک چنین چیزی برای خودمون تو ذهنمون داشته باشیم، یک جا بعد از اینکه یه مقدار تمرین کردیم اینا میرن تو ذهنمون، شماره 1 تا 14. خب بنده یک مقدار اینجا تأمل میکنم تا عزیزان راجع به این جدول یک فکری بکنن، به خاطر بسپارن. البته الان انتظار نیست که همشو به خاطر بسپارن، ولی یه تأملی بکنن. یه فاصله ای رو اینجا ما بدیم به عزیزان، بعد وارد مبحث بعدیمون بشیم. بسیار خوب، همین مقدار کفایت میکنه فعلا. عمدتا میخواستم یک تثبیت بشه در ذهن، یک تثبیت اولیه، گرچه این نیاز به نگاه کردن و ممارست داره که اینا رو بنده در گروه هم انشالله بارگذاری میکنم که عزیزان خودشون ببینن. حالا این که نوشته بودن صدا نیست، صدا رو بنده خودم قطع کرده بودم که یک تأملی بشه. خیلی خوب، پس اینجا ما هم باید شماره ها رو حفظ بکنیم، هم باید این تغییرات رو که به رنگ قرمز مشخص شده رو ما حفظ بکنیم، هم جایگاهشون رو، و هم اینکه الان مثلا فعله میشه چی؟ مفرد مذکر غایب، هم مفرد به لحاظ عدد، هم مذکر به لحاظ جنس، هم غایب به لحاظ حضور و غیاب، هم شماره یکه. اینا شاید اوایل سخت باشه، ولی از این راحت تر ما نداریم. این جدولی که اینجا بنده رسم کردم سکوی پرتاب به سمت زبان قرآنه، یعنی ما تو زبان توی فعل مضارع هم یک چنین جدولی رو داریم، توی امر هم جدول رو داریم، وقتی تو رباعی هم وارد میشیم اینو داریم. اینا هستن. لذا شما از حالا توی همین ماضی سعی بکنید اینو خوب دیگه بسپارید به ذهنتون. به حدی باید این برسه که وقتی ما گفتیم که مثلا ذهبتن یعنی چی، شما بگید یعنی شما زنان رفتید. بعد ذهبتن صیغه چنده، سری بگید 12. بعد اگه گفتیم شماره 10 چی میشه، بگید ذهبته مثلا. این تمرین میخواد دیگه. شما وقتی رانندگی میکنید، میخواید آموزش رانندگی ببینید، با یک بار ماشین روندن که آدم راننده نمیشه که. باید انقدر رانندگی بکنید تا دیگه کاملا فرمان برش مسلط بشید. خب الان پس ما گفتیم که باید این رو به حافظه تصویری بسپریم، محلشون رو و خودشون و اینا رو. بعد حالا یه کاری هم اینجا میخوایم توی کلاس انجام بدیم، ذهبه رو، حالا حداقل ذهبه رو، فعلا به ضربه هم شاید نرسیم، ذهبه رو بیایم صرف بکنیم از 1 تا 14. حالا یکیش رو بنده میام، بعد ضربه رو هم شما. ذهبه، ذهبا، ذهبو. یعنی ها کنید الان زال اومد در فا قرار گرفت، به جای فا قرار گرفت، ها در محل عین قرار گرفت، در عین الفعل، با هم در لام الفعل قرار گرفت، حرکت ها هم سر جای خودش هست. ذهبه، ذهبه یعنی رفت. ذهبه، ذهبا، ذهبو. ذهبت، ذهبتا، ذهب نه. ذهبت، ذهبتما، ذهبتم. ذهبت، ذهبتما، ذهبتن نه، ذهبت و ذهبت نا. خب الان این ذهبه رو مجددن هر کسی دوباره، من 1 دقیقه یک فاصله ای ایجاد میکنم که هم ذهبه رو و هم ضربه رو با توجه به همین جدول پیش خودتون با صدای بلند، میکروفون هم قطع دیگه، اونایی که امکانش رو دارن صرف بکنن و تلفظ بکنن. اینا فقط دیداری نیستن، اینا رو شنیداری هم نیستن، اینا باید تلفظ بشه، زبان باید بچرخه، زبان باید این تغییرات رو در خودش ایجاد بکنه. خیلی خوب، پس ذهبه و ضربه رو 1-2 دقیقه بنده دوباره استراحت میدم به لحاظ درسی که این صرف رو انجام بده. بسیار خوب. حالا هر مقدار که تونستید این رو تمرین بکنید کفایت میکنه. این یک تمرینی بود به اقتضای خود جلسه، اما یک کاری رو هم میخوام برای منزل که در طول هفته عزیزان انجام بدن. اولیش اینه که این 4 تا واژه رو ابدا، خلقه، عمله، سقله، اینو صرفش بکنی، یعنی مسلط بشید براش. ابدا ابدا ابدو، ابدت ابدتا ابدنا، خلق خلقا خلقو، عمل عملا عملو. این همه تو قرآن داریم، عمل الصالحات، عمل عملا عملو. بعد سقلا سقلا سقلو، سقلت، فاما من سقلت موازینو، که تو سوره قارعه هم دیدید. اینا رو صرف بکنید. تمرین دوم اینه که 10 تا فعل از صیغه های مختلف از قرآن پیدا کنید، همین فعل ماضی رو البته دیگه. مثلا سوره بقره رو باز کنید، سوره آل عمران رو باز، هر سوره که دلتون میخواد از قرآن پیدا بکنید. این تمرین هایی هم که عرض میکنیم، خب اینجا نه نمره ای هست و نه اشاوت که ترفیع درجه ای هست و نه مؤاخذه ای هست، هیچی نیست. اونهایی که دیگه تمرین خواهند کرد اینا خب مسلط میشن و سری میتونن وارد نحو و بلاغت و اینها بشن و لذت میبرن و کیف میکنن از غور و شنا کردن در قرآن و احادیث و ادعیه. اگه تمرین نکنید مثل این میمونه که رفتید آموزشگاه راهنمای رانندگی دوره تئوری علائم رو دیدید، دست به فرمان نزدید، دست به دنده نزدید، یه بار نچرخوندیدین ارشوت فرمان رو، رانندگی نکردید، خب یعنی هیچ استفاده ای نبردید از این. اینم دومین تمرین. سومین تمرین، تمرین با کلمات ساختگی هست. خانم وفایی اگه میشه میکروفونشون رو فعال کنید صحبت بکنن، بنده متوجه نشدم اینجا چی گفتم، پایین چی نوشتم. معنی رو ظاهرا فرمودن که معنی رو چطوری معین کنیم. حالا ظاهرا راجب معنا فرمودن. خانم وفایی الان میکروفونتون بازه، میتونید صحبت کنید. معنی های صیغه رو فرمودن. معنی های صیغه رو اون در مرتبه دومه. یا کنید معنی های صیغه رو بنده اینجا گفتم بهتون دیگه. مثلا ذهبه یعنی رفتن، از فعل رفتن، مفرد مذکر غائب میشه چی؟ یعنی آن یک نفر، این میشه مفرد، مذکرش میشه آن یک نفر مرد، غائبش میشه آن یک نفر مرد رفت، مثنی یعنی دو نفر، آن دو نفر مرد رفتن. حالا این جدول ترجمه ها را هم قرار میدیم انشاءالله در گروه، یا اگه از یکی از خانم ها این زحمتش رو بکشن و جدول ترجمه ها را هم اضافه بکنن خیلی خوب میشه. اما سومین تمرین، تمرین با کلمات ساختگیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اینجا فعلا میخواهیم با وزنها آشنا بشیم، با این قالب آشنایی پیدا بکنیم، با این قالب، با این 14 تا میخوام آشنا بشیم، ذهنمون آشنا بشیم، با این فرمول آشنا بشیم. لذا برامون مهم نیست که با چه واژه‌ای این صیغه ها رو تمرین میکنیم. اون واژه میخواد معنا داشته باشه، میخواد معنا نداشته باشه. وقتی شما رانندگی میکنید مهم اینه که شما رانندگی بلد باشید، برید رانندگی بکنید، اما اینکه حالا توی این خیابون، اون خیابون، این میدون، اونش که برای شما مهم نیست، مقصدش برای شما مهم نیست، مهم مهارت پیدا کردن در رانندگیه. الان اینجا هم ما هم میخوایم مهارت پیدا کنیم در صرف صیغه، لذا میخواد ذهبه باشه که یک معنا داره، میخواد نه، مثلا اساتید میگن دیگه، حالا ما تو زبان ترکی شما گجله دارید، حالا این گجله میاید صرفش میکنید، گجله گجلا گجلو، گجلت گجلتا گجل نه. و این فقط مهم اینه که شما این وزنه رو یاد بگیرید، لذا این گجله مهم نیست. یا مثلا فرش رو بیاید روی همین وزن قرار بدید، میشه فرشه فرشا فرشو فرشت فرشتا فرش نه، با اینکه معنایی هم نداره، فقط در مرحله اول شما میخواید چیکار کنید، این 14 تا صیغه رو جا بندازید برای خودتون. بله، در مرتبه دوم شما باید از الفاظ معنادار استفاده کنید که بتونید معنای اون صیغه رو هم داشته باشید و پیدا بکنید. اینها همه نیاز به مباحثه داره، یعنی اولا خودتون تمرین بکنید، خیلی هم راحته، اول حفظش میکنید، یه مقدار برای خودتون تمرین میکنید، بعد در طول روز در حین آشپزی، هنگام پیاده روی، مثل نقل و نبات میذارید تو دهنتون و همینجوری صرف میکنید. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلن فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. این زبان باید بچرخه، این زبان باید عادت بکنه، انقدر مهارت پیدا بکنه که دیگه نیازی به مکس نباشه. در حالتهای مختلف شما میتونید اینا رو انجام بدید، نیازی به یک وقت خاصی نداره که بگید بله من ساعت 10 تا 11 میشینم این کارو میکنم، نه، در موقع شما یه فرصتی کردید میتونید اینها رو صرف بکنید و تمرین بکنید. خیلی خوب، حالا تمرین های مسلط شدن بر صرف کردن چیه؟ اینه که یه بار بعد از اینکه شما اینها رو انجام دادید، یه مقدار تو ذهنتون موند، میاید از شماره 1 تا 14 صرف میکنید، بعد یه مدت از 14 تا 1، یعنی بالعکس، فعلنا فعلتو فعلتن معکوسش رو صرف میکنید، بعدش میاید یکی در میون صرف میکنید، مثلا میگید فعل فعلو فعلتا فعلتا، اینجوری 1 3 7 9، یا زوجها رو مثلا صرف میکنید. اینا رو مثلا تو مباحثه خیلی خوب میشه پیاده کرد، 2 به 2، مثلا شماره 1 رو من بگم 2 رو شما بگو، 3 رو من بگم 4 رو شما بگو، یا برعکس، یا من بپرسم مفرد مذکر مخاطب میشه چی، شما بگی فعلت، من بپرسم شماره 8 چی میشه، شما بگی فعلتما، بعد من بگم فعلتما معناش چی میشه، شما معناشو بگی، بعد شما معناشو بگی، من شمارهشو بگم یا صیغه رو بگم. اینا نیاز به ممارست و تمرین و مباحثه اینجوری داره. اگر هم فعلا در این مدت کوتاه گروه های مباحثه تشکیل نشد، حتما 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 این تمرین ها باید انجام بشه، و الا ما الان هفته بعد اگه خدا توفیق بده وارد بقیه صیغه ها شدیم، اونا همش متوقف بر این جدوله. اگه این جدول برای کسی حل نشده باشه، مهارت پیدا نکرده باشه، بقیه دیگه لنگ میزنه و رفته رفته هم علاقش کم میشه، حوصله‌اش از بین میره، میگه آقا ما ولش کن، ما یه یاد نگرفتیم، سخت بود. نه، اولش اگه را بیفته بقیهش دیگه لذت بخش خواهد بود. خب اگر تا حالا سوالی، مطلبی، نکته‌ای هست بفرمایید. حالا اگر میخواید به صورت صوتی هم بپرسید سوالی، سوالها رو بگید تا دست بلند کنید تا فعال بکنن.
ببخشید حاج آقا، بنده یک سوال داشتم اگر اجازه بدید از خدمتتون بپرسم.
بله.
در مورد مباحثه مباحثه، حالا اگر که انشالله برسیم و گروه بندی انجام بشه، خواهران مباحثه رو انجام بدن، گروه بندی رو شما فرمودین که 2-3 الی مثلا 4 نفره، حالا اگه شد چون تعداد زیاده ممکنه که تا 4 هم برسه. زمان رو هم اگر امکان داشته باشه بفرمایید حاج آقا چقدر درست زمان مباحثه وقت گذاشته بشه، از لحاظ زمانی هم راهنمایی بفرمایید ممنون میشیم.
به لحاظ زمانی اگر بخوام یک ضابطه بگیم، ضابطه کلیش اینه: هر مقداری که بتونه مطالب درس رو پردازش بکنه، مطالب درس رو هضم بکنه و اونجا ما مهارتش رو پیدا بکنیم. بسته به درس هم فرق داره. مثلا الان شما تو مباحثه میخواید چیکار بکنید؟ اولا میخواد یک سری قواعد رو اونجا به همدیگه یادآوری بکنید بگید. مثلا یک قرعه میندازید به نام خانم الف مثلا. خب ایشون میاد توضیح میده از حفظ مطالب رو، بعد وارد مهارت میشید، میگید امروز میخواهیم این جدولی رو که اون روز با هم خوندیم رو تمرین بکنیم. یکی من میگم، یکی تو بگو. بعد در ماده مثلا در ریشه ذهبه، ضربه، ابده، ثقله یا ماده های ریشه های ساختگی، خب حداقل اگر روزانه میخواد باشه حداقل نیم ساعت باشه که انسان یه تمرینی بکنه و روزانه لازمه این باشه. که البته ما چون هفتگی جلساتمون اینها از جنس مهارتن، تا زمانی که این مهارت جا بیفته ما باید دیگه ادامه بدیم دیگه. با روزانه نیم ساعت میشه این کار رو انجام داد. البته خود فرد بیشتر از نیم ساعت وقت بگذاره در طول روز، صبح تا شب، در اوقات مختلف اینا رو صرف بکنه که جا بیفته براش، مثل جدول ضرب دیگه. شما اگر جدول ضرب رو خوب یاد گرفتی دیگه راحت راحت هستی تا آخر. یه عده‌ای جدول ضرب رو از 1 تا 10 خوب بلدن، یه عده‌ای از 1 تا 5 خوب بلدن، یه دی از 1 تا 20 خوب بلدن. به هر حال هر مقدار جدول ضرب رو مسلط باشی، این مقدار در آینده راحت تر خواهی بود. لذا ما میگیم حداقل روزانه نیم ساعت خوبه. اگر کسی نتونست دیگه یک روز در میان حتما باشه، که خود این موجب میشه که هم نظم ایجاد بشه هم آدم حوصله‌اش سر نره.
پس اول یک نفر ارائه میدن، بعد حالا اون بحث جدول تمرینش صورت میگیره و پرسش و پاسخ از طرفین انجام میشه از همدیگه و بعد تکالیف رو انجام میدیم. تکالیف یعنی بعد از همه این ها نوشته میشه؟
تکالیف دو جورن. یه موقع است ما تمرینی که داده بودیم تمرین از جنس مهارتی بود، اینا رو نه دیگه، اینا رو ما دیگه باید از همین امروز شروع کنیم خودمون آروم آروم، در کنارش مباحثه هم انجام بشه. اما اگر تکلیف از جنس پرسش و پاسخ بود، مثلا گفتیم اینو برید پیدا بکنید، این رو حل بکنید، این رو شما میتونید بعد از مباحثه هم انجام بدید، یعنی خیلی گیر مباحثه روش نیست که بعدش باشه یا قبلش باشه. اونی که مهمه یه سری از تمرین ها هستن که مهارتی هن، خودتون اینها رو میرید انجام میدید، بعدش مثلا امروز انجام دادید، فردا میاید با هم مباحثه میکنید. تو مباحثه یه سری قاعده ها رو به هم دیگه میگید که پس ما تا حالا اینا رو خوندیم، بعدش حالا یه رو 20 دقیقه هم با هم دیگه تمرین میکنیم، یعنی شما از من میپرسی بعد من از شما میپرسم، فرداش همچنین، پس فرداش همچنین. ها حالا اگر قاعده ها رو دیگه به اندازه کافی گفتیم، نیاز نیست در روزهای بعدی قاعده رو هم به هم دیگه بگیم، چون دیگه گفتیم و مسلط شدیم. دیگه اونجا بیشتر میشه رانندگی، بیشتر میشه صرف کردن صیغه ها، بیشتر از اون دیگه نیاز نیست. تا زمانی که دیگه جا بیفته، اگه شما تا هفته آینده مثلا دو نفر با هم مباحثه کردن هر روز، حالا علاقه داشتن مثلا روزانه نیم ساعت کار، 1 ساعت کار کردن، علاقه داشتن 2 ساعت کار کردن، اون دیگه به علاقهشون وابسته است. ما حداقل نیم ساعت رو گفتیم. خب اینا ممکنه در عرض 3 4 روز دیگه جمعبندی بکنن، یعنی دیگه نیازی به تمرین آنچنانی هم نداشته باشن، و الا نیاز هست تا زمانی که اینا جا بیفته ما تمرین بکنیم.
خیلی ممنونم حاج آقا از توضیحاتتون. خانم پور آقا دستشون رو بلند کردن، بنده سوال میکنم. بفرمایید خانم پور آقا. میکروفون برای شما فعال شده خانم پور آقا، ولی صداتون نمیاد.
خب اگر سوال دیگری هست بفرمایید، اگر نیست که دیگه خیلی مصدی اوقات نشیم، وقت هم تمام هست. حالا خانم پور آقا میتونن سوالشون رو در ایتا مطرح بکنن، اینجا دیگه فرصت نشد، امکانش نشد.
خیلی ممنون حاج آقا. اگر خواهرم سوالی داشتن میتونن هم در گروه بذارن، یا اینکه اگر پیوی بفرستن سوال ها رو جمع میکنیم برای جلسه آینده میرسونیم خدمت استاد. تشکر میکنیم از خدمتتون حاج آقا. ممنون.
التماس دعا داریم از همه و خداحافظ.